ساعت 12:30 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم در اولین ثانیه‌های شروع 12 فروردین ماه. اگر بیدار هستید و در چنین ساعتی از هر جایی که در آخرین روزهای تعطیلات نوروزی با رادیو فردا همراه شدید، از طرف همکارانم بهتون سلام می کنم. آزاده اسدی هستم، در مجله زنده نیمه شب رادیو فردا با چندین گزارش و گفتگو با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که در بخش‌های مختلف رادیو فردا برنامه‌های امشب رو تهیه کردند. خبرهای بامداد دوشنبه در ایران رو شروع می‌کنیم. بعد از اخبار بمونید با ما، براتون در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. علیرضا کرمانی سلام براتون.
سلام آزاده، سلام شنوندگان. پاپ جدید در نخستین روز عید پاک پس از برگزیده شدنش همه جهانیان را به صلح و آشتی فراخواند. پاپ فرانسیس با آرزوی برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل و برقراری ثبات و آرامش در سوریه، عراق و برخی مناطق جنگ زده ی آفریقا درباره اوضاع متشنج میان دو کشور کره شمالی و جنوبی گفت:
پاچه این آسیا soprattutto nella penisola
coreana. با آرزوی صلح در آسیا به ویژه شبه جزیره کره، سوء تفاهم ها می تواند برطرف شود و بار دیگر روح مسالمت و آشتی جوانه بزند. پس از آن که پاپ بندیکت 16 به علت کهولت سن از رهبری کاتولیک های جهان کناره گرفت، کلیسای کاتولیک در واتیکان در آخرین روز اسفند ماه پاپ فرانسیس را که کاردینال آرژانتین و یکی از کاردینال های ارشد کاتولیک بود به عنوان پاپ جدید معرفی کرد. با پوزش خواهی نخست وزیر اسرائیل به خاطر حادثه کشته شدن کمک رسانان ترک به نوار غزه، اینک ترکیه منتظر هجوم صدها هزار گردشگر اسرائیلی و رونق صنعت گردشگری است. تیمور بایندیر مدیر اتحادیه هتلداران ترکیه روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: پس از پوزش خواهی نخست وزیر اسرائیل فکر می‌کنیم امسال شمار گردشگران اسرائیلی که به سواحل ترکیه می‌آیند به مرز 500 هزار نفر برسد. اوایل فروردین ماه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با میانجیگری رئیس جمهوری آمریکا و در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به خاطر حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به غزه در 2 سال پیش عذرخواهی کرد و دو کشور توافق کردند روابط دیپلماتیک خود را به حال عادی بازگردانند. در ایران مراسم تشییع احمد صدر حاج سید جوادی روز دوشنبه در برابر بیمارستان آبان تهران برگزار می شود. امیر رزاقی از اعضای نهضت آزادی در گفتگو با رادیو فردا همچنین گفته است پیکر این منتقد سرشناس جمهوری اسلامی ایران در قزوین دفن خواهد شد. احمد صدر حاج سید جوادی بنیانگذار نهضت آزادی، عضو شورای انقلاب و نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در سن 96 سالگی درگذشت. حاج سید جوادی که از او به عنوان سالمندترین فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی یاد می‌شد، به علت بیماری و کهولت سن در بیمارستان آبان تهران بستری شده بود. اما روسیه میگوید ایران برای در اختیار گرفتن فناوری روسیه ساخت زیردریایی تمایل نشان داده است. به گزارش ایتارتاس، معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ضمن بازدید از نمایشگاه صنایع دفاعی روسیه در شهر روبین که روز شنبه به پایان رسید، به شدت ابراز علاقه کرده که ایران بتواند فناوری ساخت زیردریایی های روسی را در اختیار داشته باشد. بر پایه همین گزارش، ایگور ویلنیت، مدیر عامل مرکز طراحی صنایع دریایی روبین، به خبرگزاری نظامی آرمز تاس گفته است از 4 سال پیش که روسیه از اعزام کارشناس به ایران برای بازدید و تعمیر زیردریایی های قدیمی روسی خودداری کرد، ایران تمایل پیدا کرده تا با در اختیار گرفتن فناوری های روسی خود به ساخت زیردریایی اقدام کند. اما در سوریه، حکومت سوریه ادعا کرد نیروهای مخالف 3 چاه نفت را به آتش کشیدند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا روز یک شنبه با تروریست خواندن نیروهای مخالف ادعا کرد آنان پس از درگیری میان خودشان بر سر تقسیم مخازن نفتی 3 چاه نفت را در استان دیرزور به آتش کشیدند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گزارش داده بر اثر تبادل آتش سنگین در نزدیکی شهر شمالی حلب ساکنان منطقه شیخ مقصود ناچار به ترک خانه های خود و فرار از شهر شده اند. به گزارش سازمان ملل در جریان ناآرامی های 2 ساله در سوریه تا کنون 1 میلیون سوری به کشورهای همجوار پناهنده شده و 1 میلیون تن دیگر نیز در داخل سوریه آواره و بی‌خانمان شدند. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی که خبرها رو خوند. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، اگه بیدار هستید بدونید که ما حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت. منتظر علیرضا هستیم. در ادامه درخواست مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت خاتمی از وزیر اطلاعات برای انتشار مدارکش علیه اصلاح طلبان. پیام ویدیویی مادر ستار بهشتی و درخواستش برای رسیدگی به پرونده پسرش که در بازداشتگاه کشته شد. و وزیر اقتصاد میگوید هدف اصلی در سال جدید افزایش توان تولید در کشور است. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان. همراه ما بمونید. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی در پیامی از زندان اوین از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات خواسته که اگر مدرک و سندی علیه اصلاح طلبان در اختیار داره منتشر کنه. یک ماه پیش حیدر مصلحی در حمله بی سابقه به اصلاح طلبان اونها رو متهم کرد که در جلسات خصوصی خودشون آیت الله خمینی و ولایت فقیه رو به مسخره گرفتند. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
وزیر غیرقانونی اطلاعات نوار جلسات برنامه ریزی علیه دولت خاتمی را منتشر کند. این پیام مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی است که از زندان اوین اعلام کرده است. پایگاه اطلاع رسانی نوروز نزدیک به اصلاح طلبان که پیام این زندانی سیاسی را منتشر کرده در ادامه به نقل از مصطفی تاج‌زاده خطاب به وزیر اطلاعات حیدر مصلحی آورده که اگر کوچکترین سندی علیه اصلاح طلبان وجود داشت تا کنون و بیدرنگ منتشر می شد. اواسط اسفند ماه گذشته وزیر اطلاعات در حمله‌ای غیر مستقیم به احتمال کاندیداتوری محمد خاتمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفته بود که ای کاش امکان انتشار اسناد مربوط به جلسات خصوصی اصلاح طلبان وجود داشت که در آن به گفته ی حیدر مصلحی اصلاح طلبان آیت الله خمینی و ولایت فقیه را به سخره گرفتند. سخنان مصطفی تاج‌زاده در واقع پاسخی است به این سخنان وزیر اطلاعات. آقای تاج‌زاده همچنین از حیدر مصلحی خواسته تا نوارهای موجود از جلساتی که برای برنامه ریزی اقدامات غیرقانونی علیه دولت خاتمی در صدا و سیما برگزار می‌شد را منتشر کند. مصطفی تاج‌زاده در توضیح این جلسات آورده که در دوره اصلاحات جلساتی در صدا و سیما و در اتاق یکی از معاونین آن برگزار می‌شد که حاضرین در آن جلسات به برنامه ریزی علیه دولت و مجلس اصلاحات می‌پرداختند. آقای تاج‌زاده از حیدر مصلحی خواسته دست کم اسامی کسانی که در آن جلسات حضور داشتند را منتشر کند و بگوید که در آن جلسات چه تصمیماتی و موضوعاتی مورد بحث قرار می گرفت. مصطفی تاج‌زاده این عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیش از این نیز در 5 فروردین ماه سال جاری در یادداشتی دیگر خواستار دعوت همگانی از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری شده است. وی در یادداشت خود آورده که اگر انتخابات آینده فرمایشی و یا مهندسی شود مسئولیت آن با شخص رهبر جمهوری اسلامی است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در اسفند ماه گذشته دعوت اصلاح طلبان از محمد خاتمی را پررویی خوانده و آن را به کشورهای غربی مرتبط دانسته است. انتخابات آینده ی ریاست جمهوری قرار است 24 خرداد سال جاری برگزار شود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد نامه مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی که در حال حاضر در زندان اوین هست. او از وزیر اطلاعات خواسته که اگه مدرک و سندی علیه اصلاح طلبان در اختیار داره منتشر کنه. در واقع آقای تاج‌زاده واکنشی نشون داده به سخنان سابق حیدر مصلحی که به اصلاح طلبان حمله کرده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
10 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران. مجله نیمه شب همچنان با شما هستیم. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم. خبرگزاری‌های مختلف گزارش دادن که شورای اسلامی شهر رشت روز یکشنبه منحل شد. قبل از تصویب انحلال شورای شهر رشت، تعدادی از اعضای این شورا به اتهام فساد و حیف و میل اموال عمومی بازداشت شده بودند. از فریدون زهنگار بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محمد آقاجانزاده دبیر هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی گیلان روز یکشنبه در نشست هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی این استان گفت به دلیل معضلات به وجود آمده در شورای اسلامی رشت و عدم تشکیل جلسات شورا و نیز انحراف از وظایف قانونی که موجب کندی کار در امور جاری شهرداری شده است، انحلال شورای اسلامی شهر به تصویب هیئت حل اختلاف گیلان رسید. به گفته آقای آقاجانزاده این تصمیم برای تصویب نهایی به هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشور ارجاع شده است. غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس روز پنجشنبه در رشت گفته بود که تعداد افرادی که در مجموعه شورای شهر رشت دستگیر شدند فوق تصور بوده است. آقای جعفرزاده اما نگفته است منظورش از فوق تصور بودن چیست و چند نفر بازداشت شدند. به گفته این نماینده مجلس، دستگیری برخی از اعضای شورای شهر رشت ضمن برجا گذاشتن اثرات منفی در جامعه، مردم را نسبت به مجموعه شورا نیز بدبین کرده است. هنوز جزئیات دلیل انحلال شورای شهر منتشر نشده است، اما از خلال گفته‌های مقام‌های دولتی چنین برمی‌آید که فساد، دست‌اندازی به اموال عمومی و حیف و میل دلیل انحلال شورای شهر بوده است. غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس میگوید بسیاری از بستگان درجه یک مدیران مجموعه های پیمانکاری دارند و کارهای مجموعه های سازمانی خود را به اعضای درجه یک خانواده های خود واگذار کرده و میکنند. نماینده رشت در مجلس با اشاره به اینکه در دولت دهم رانتخاری و مفسدهای اداری رشد زیادی پیدا کرده است، روز پنجشنبه بر ضرورت تشکیل دادگاه اعضای متخلف شورای شهر در اسرع وقت تاکید کرد و گفت آرای صادره از سوی مراجع قضایی باید به اطلاع مردم برسد. به گفته این نماینده رشت در مجلس، در چند سال گذشته به دلیل کاهش سطح نظارتی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها فساد خیلی رشد پیدا کرده است و فقط در شورای شهر رشت فساد نبوده است. نماینده رشت در مجلس خواهان برخورد قاطعانه به متخلفانی که به بیت المال دست رازی کنند شده است و گفته است که جمهوری اسلامی با کسی شوخی ندارد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد انحلال شورای شهر رشت که روز یکشنبه این اتفاق افتاد و قبل از انحلال هم البته تعدادی از اعضای این شورا به اتهام فساد و حیف و میل اموال عمومی بازداشت شده بودند. شما در مورد انحلال شورای شهر رشت چی فکر میکنید؟ حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، پای همین مطلب نظرتون رو بنویسید.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس‌های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه در داخل ایران. مادر ستار بهشتی، کارگر معترض، در یک پیام ویدیویی عید نوروز رو به ایرانیان تبریک گفته و البته خواستار رسیدگی به پرونده فرزندش شده. ستار بهشتی فرزند مادرش مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود که آبان ماه سال 91 چهار روز بعد از دستگیریش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت و پرونده اون همچنان باز هست. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
پنج ماه پس از درگذشت ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، مادر او همچنان میگوید از پیگیری این پرونده دست بر نخواهد داشت. در یک پیام ویدیویی که از سوی وبسایت کلمه منتشر شده است، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی سال نو را به هموطنانش تبریک میگوید و از بی‌توجهی مسئولان در رسیدگی به پرونده فرزندش انتقاد میکند. ویدیوی منتشر شده با نشان دادن صحنه‌هایی از محل خانه پدری ستار بهشتی آغاز می‌شود. فضای داخل خانه را نشان می‌دهد با تصاویری از ستار بهشتی بر دیوارها و بالاخره مادرش که می‌گوید
این جانب مادر ستار بهشتی به مردم ایران عید تبریک میگم. این عید اولی که بدون ستارم، مشکی پوشم، عزادار آزادارم.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی میگوید پس از مرگ فرزندش اینگونه روزگار میگذراند.
یک مادر داغ دیده هستم، رنج کشیده هستم، پرستارم بود، همه کسم بود، نونآورم بود، بیگناه کشتنش، هیچ کس نیمد در بال من باز کنه. مادر ستار روزا با قبر ستاره، شبا با عکس ستاره، با عکساش دارم زندگی میکنم.
یک ماه پیش علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود ماجرای مرگ ستار بهشتی می توانست مانند پرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی زنده بماند، اما اکنون خاتمه پیدا کرده و گزارش مجلس آب سردی بر آتشی ریخته که دشمن طراحی کرده بود. اما برخلاف علاءالدین بروجردی، ماجرا برای مادر ستار بهشتی هنوز زنده است و از مسئولان هم میخواهد در یک دادگاه علنی با آن رسیدگی کنند.
خواهش میکنم، تمنا میکنم این سال جدید پرونده بچه من علنی و مردمی باشه.
مادر ستار بهشتی در این پیام ویدیویی مجموعی از تصاویر کسانی را که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کشته شدند بر دیوار خانه‌اش نشان می‌دهد و می‌گوید او و مادران دیگر کشته شدگان خواستار رسیدگی به پرونده فرزندانشان هستند. گوهر عشقی در مورد جدی بودن عزمش برای پیگیری پرونده ستار بهشتی و هزینه‌هایی که حاضر است بدهد گفت
یه دونه هم در رای ایران میدم، ستا در رای ایران دادم، یه دونه در رای ایران میدم، یه دختری دارم اما از پرونده ستارم نمیگذرم.
ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس روز نهم آبان ماه سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک به وسیله پلیس فتا بازداشت شد و چهار روز بعد در بازداشتگاه درگذشت. گزارش پزشکی قانونی آثار کبودی در پنج نقطه از جسد ستار بهشتی را تایید کرده است.
گزارش رضا ولی‌زاده را شنیدید از رادیو فردا در مورد گوهر عشقی مادر ستار بهشتی کارگر معترض و وبلاگ نویسی که در یک پیام ویدیویی عید نوروز را تبریک گفته و خواستار رسیدگی به پرونده فرزند کشته شده شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر تماس های شما هستیم همیشه. اما در ساعت 18 دقیقه بامداد تهران یک گفتگو بشنویم. وزیر اقتصاد ایران ضمن تشریح مهمترین برنامه‌های اقتصادی دولت در سال 92 گفته که افزایش توان تولید از جمله اقدام‌هایی هستش که در سال جدید در حوزه اقتصاد دنبال میشه. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگویی با احمد علوی کارشناس اقتصادی رادیو فردا از او پرسیده که آیا پیش نیازهای توانمند کردن تولید در سال جاری در چشم انداز قرار دارند؟
مهمترین پیش نیازها و پیش زمینه های توان مرکن تولید در ایران مدیریت کارآمد و پاسخگو بودن اونه و همچنین وجود منابع مالی، ثبات سیاسی و اقتصادیه که اینها مهمترین شرطهایی هستند که از نظر اقتصادی وجودش لازمه برای اینکه تولید توانمند بشه، بتونه علاوه بر اینکه نیازها رو تأمین میکنه، نیازهای داخلی رو، حتی بتونه در به اصطلاح چارچوب تجارت خارجی هم نیازمندی های اقتصادی سایر کشورها رو بپوشونه. متاسفانه در همه این چهار زمینه‌ای که من گفتم خدمتتون، ایران الان دچار مشکله و مشکلاتش بخصوص امسال بیشتر خواهد شد، از اون جهت که ما میدونیم این دولت فعلی 3 یا 4 ماه دیگه بیشتر سر کار نیست و به دنبال اون یک دولت جدیدی خواهد آمد که سیماش مشخص نیست، معلوم نیست که رئیس اون دولت کیست و معلوم نیست که تیم اقتصادی یا سیاسی اون دولت از چه کسانی تشکیل شده، و بنابراین یک بار دیگر و مجددن یا بگیم مکررن این آزمون و خطا به روی اقتصاد شروع خواهد شد. و با توجه به مسائلی که گفتم انتظار نمیره ما به مدیریت کارآمد، منابع لازم برای تأمین بودجه این پروژه ها و همچنین ثبات سیاسی و اقتصادی برسیم، چون این انتقال مدیریت با تلاطم در عرصه سیاسی و مدیریتی همراهه و چشمانداز ناروشنی ما در سال جاری خواهیم داشت.
آقای علوی، علاوه بر نکاتی که شما گفتید، تناقض هایی هم در کار هست، به این معنی که وزیر اقتصاد صحبت میکنه از افزایش توانمندسازی حوزه تولید، ولی مجلس اعلام میکنه که آقای احمدی نژاد در بودجه سال 92 به میزان 12% سهم صنعت و اعتبارات اون رو کاهش داده. بفهمید که چه ضرورت هایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم تولید رو بالا ببریم و این تناقض رو چطور معنا میکنید؟
مهمترین مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر که مانع تولیدی شدن اونه، این حجم بزرگ دولته که یک دولتیست که دولت ایدئولوژیک و سیاسی است و در تمام عرصه ها در جزئیات دخالت میکنه، و به همین دلیل هم از اقتصاد نمیتونه خودش رو از زیر سیاست های خرب اون آزاد کنه و مستقل از اون کاری بکنه. دولت بنا به تجربه‌ای که اقتصادهای مترقی پیشرفته دست یافتن، نمیبایست خودش مستقیما و به این شکل تامه دخالت بکنه در امور، بلکه میبایست یک ساختارها رو تعالی بده، تکامل بده، و همچنین مسئله تورم یا مسئله پول ملی یا مسائلی از این قبیل که بسیار عمومی، کلی و زیرساختی هستن حل کنه و به اصطلاح بتونه زمینه رو برای بخش خصوصی فراهم بکنه، که متاسفانه دولت با ساختار فعلی که داره و با این دستگاه توزیع رانتی که داره نمیتونه این نقش مثبت رو بازی بکنه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با اون صحبت میکرد در مورد مهمترین برنامه‌های اقتصادی دولت در سال 92.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمای از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
یه گزارش بشنویم. خارج از ایران، کشورهای عضو ناتو و روسیه قرار هست که در هفته‌های آینده بر سر استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا با هم گفتگو کنند. ناتو ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها بتونه به نگرانی‌های روسیه و اختلاف‌های طولانی مدت این کشور با آمریکا پایان بده. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
گفتگو درباره نصب سپر دفاع موشکی آمریکا در حالی به هفته‌های آینده موکول شده که مقام‌های روسیه همچنان خواستار تضمین‌های قانونی الزام‌آور برای حفظ امنیت کشورشان هستند، درخواستی که آمریکا و ناتو تاکنون با آن موافقت نکردند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس روز یکشنبه از برگزاری نشست ناتو با روسیه در روز 23 آوریل، یعنی حدود 3 هفته دیگر خبر داد. بنابراین گزارش، قرار است این نشست در سطح وزیران خارجه کشورها در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناتو ابراز امیدواری کرده که این تصمیم آمریکا نگرانی‌های روسیه را کاهش دهد. با این حال، آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، ناتو به خبرگزاری ایتارتاس گفته که تصمیم آمریکا برای تغییر در برنامه سیستم دفاع موشکیش هیچ ربطی به روسیه ندارد. استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا و ترکیه از مدت‌ها پیش به موضوعی مورد مناقشه بین آمریکا و روسیه تبدیل شده، تا جایی که روسیه سال گذشته تهدید کرده بود به حمله‌ای پیشگیرانه دست بزند. مسکو بارها گفته است که زرادخانه‌های هسته‌ایش را کاهش نمی‌دهد مگر اینکه واشنگتن درباره استقرار سیستم موشکی خود در اروپا به گونه‌ای رضایت بخش به نگرانی‌های روسیه پایان دهد. مقام‌های روسیه استقرار این سپر موشکی را تهدیدی برای امنیت کشورشان می‌دانند، در حالی که آمریکا مهمترین دلیل نصب سیستم دفاع موشکی‌اش را حفاظت از اروپا در برابر تهدید احتمالی از سوی کره شمالی و ایران عنوان می‌کند. ایالات متحده آمریکا دو هفته پیش اعلام کرد که سیستم موشکی نصب شده در آلاسکا پاسخی به تهدیدهای موشکی کره شمالی است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم بارها با انتقاد از نصب سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا و خلیج فارس، این اقدام را تهدیدی علیه امنیت ایران و روسیه توصیف کردند. یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی فرماندهی کل قوا، چندی پیش گفته بود که آمریکایی‌ها در استراتژی جدید خود به دنبال ایجاد یک حلقه دفاع موشکی از ترکیه تا عراق و خلیج فارس هستند، اما طرحشان با شکست مواجه خواهد شد.
یک گفتگوی نوروزی بشنویم در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا در مورد فاطمه حبیبی زاد که نام هنریش گردآفرید هست و به عنوان نخستین نقال زن ایرانی شناخته میشه. گردآفرید که بعضی از کارشناسان میراث فرهنگی اون رو همکار خودشون میدونن، نزدیک به یک دهه اخیر عمرش رو صرف نگه داشتن میراثی کرده که این روزها به نظر خریدار چندانی نداره. گردآفرید در مصاحبه‌ای با شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، از برنامه‌های نوروزی خودش در فرانسه میگه، رشد نوروزی ایرانی‌ها در پارلمان اروپا و همینطور شاهنامه خونی و اجرای نقالی در آلمان.
سپر رو گرفت جلوی تیرها، اومد جلوتر، گردآفرید مثل آتش به جوش و خروش، سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پرستاب کرد.
نوروز بر شنوندگان ارجمند خجسته و مبارک، امیدوارم سال خوبی رو در پیش داشته باشن.
خانم گردآفرید، بگین که تور اروپایی شما چگونه آغاز شد و چه حال و هوایی داشته این برنامه‌تون؟
این تور اروپا ویژه نوروز که در پاریس سخنرانی داشتم و بعد برنامه بزرگتری داشتم در فستیوال استراسبورگ، گروه‌های مختلف هنری و فرهنگی در اونجا جمع بودن، از کشورهای مختلف آمده بودن، اجرای عاشقانه‌های شاهنامه کار مشترکی است با شاهرخ مشکین قلم، تلفیق شاهنامه و نقالی با رقص و موسیقی. پیشتر در آمریکا این رو به اجرا گذاشته بودیم، بخشی از این رو در وین به اجرا گذاشته بودیم و امسال خیلی پربارتر و پخته‌تر در فستیوال استراسبورگ.
خانم گردآفرید، بعد از این برنامه شما وارد پارلمان اروپا شدین و یک برنامه هم در پیوند با شاهنامه هم کار همیشگی خودتون اونجا اجرا کردین.
بله، پارلمان اروپا خیلی باز جالب بود و از اقوام مختلف ایران و همینطور افغانها، تاجیکها و گروههای رقص همینطور علاقه من بودن که این برنامه مزین به شعر فردوسی و شاهنامه باشه. بخش دوم برنامه نقلیس عشقی و بزمی.
رنگ تار، نقل اختر، زهره مطرب، ساقی مجلس هلال، می طرب ساقی قمر، جام بلورش آفتاب، این قسم بزمی به روی یل پهلوان، رستم تاج بخش آراستن.
خانم گردآفرید، بعد از آلمان هم شما میرید به آمریکا. اونجا هم که فعالیتتون بسیار گسترده است و نقالی و شاهنامه خوانی.
بله، من دیگه الان بیش از 15 سال دیگه زندگی من در این راه افتاده. چه بخوام چه نخوام، در آمریکا خیلی خوب داره این برنامه‌ها پیش میره. اجراهای مختلفی داشتیم، هم اجراهای خودم به طور فردی، هم اجراهای مشترکی که چه در تلفیق با رقص شاهرخ مشکین قلم و گروهش داشتم، چه در تلفیق با اجرای انگلیسی، یعنی اجرای مشترکی داشتم با یک آرتیست هالیوود، هم آرتیست سینما و هم تئاتر و قصه‌گو هم هست بیشتر در زمینه تئاتر. اون هنرمند هالیوودی خودش بیان قصه‌گویی داشت و ما 7 پرده شاهنامه رو اجرا کردیم، من به فارسی اون به انگلیسی. بازی اون آقا اونقدر زیبا بود و بیان قصه‌گوییش که برای خود من یک نقش ماندگاری شده.
پراکنده شد پیل تن، درختی بجست از در بابزن. بابزن یعنی سیخ کباب. یکی نره گوری بزد بر درخت، که در چنگ او پر مرغی نسخت. چو بریان شد از هم بکند و بخفت.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شما، چه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته در مجله نیمه شب ما، چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. از هر جایی که همراه ما شدید سلام و وقت بخیر میگیم به شما. بامداد دوشنبه 12 فروردین ماه هست و ما در طول 15 دقیقه آینده همچنان با شما خواهیم بود با برنامه ثابتی که این موقع بامداد پخش میشه، برنامه صدای دیگر. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، خبرها رو یک بار دیگه بشنویم، خبرهای تازه رو هم بشنویم. با علیرضا کرمانی یک بار دیگه بهت سلام میکنم.
سلام دوباره آزاده و شنوندگان. پاپ جدید در نخستین روز عید پاک پس از برگزیده شدنش همه جهانیان را به صلح و آشتی فراخواند. پاپ فرانسیس با آرزوی برقراری صلح میان فلسطین و اسرائیل و برقراری ثبات و آرامش در سوریه، عراق و برخی مناطق جنگ زده آفریقا درباره اوضاع متشنج میان دو کشور کره شمالی و جنوبی گفت:
پاچه این آسیا soprattutto nella penisola
با آرزوی صلح در آسیا به ویژه شبه جزیره کره. سوء تفاهم‌ها میتواند برطرف شود و بار دیگر روح مسالمت و آشتی جوانه بزند. پس از آن که پاپ بندیکت 16 به علت کهولت سن از رهبری کاتولیک های جهان کنار گرفت، کلیسای کاتولیک در واتیکان در آخرین روز اسفند ماه پاپ فرانسیس را که کاردینال آرژانتین و یکی از کاردینال های ارشد کاتولیک بود به عنوان پاپ جدید معرفی کرد. به گفته یکی از اعضای نهضت آزادی ایران، مراسم تشییع جنازه احمد صدر حاج سید جوادی روز دوشنبه از برابر بیمارستان آبان تهران برگزار می شود. امیر رزاقی از اعضای نهضت آزادی در گفتگو با رادیو فردا همچنین گفته است پیکر این منتقد سرشناس جمهوری اسلامی ایران در قزوین دفن خواهد شد. احمد صدر حاج سید جوادی بنیانگذار نهضت آزادی، عضو شورای انقلاب و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در سن 96 سالگی درگذشت. حاج سید جوادی که از او به عنوان سالمندترین فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی یاد می‌شد، به علت بیماری و کهولت سن در بیمارستان آبان تهران بستری شده بود. باز هم در ایران، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید سپاه در انتخابات ریاست جمهوری دخالت نمی کند، اما او هشدار داد که این نیروی نظامی با هر گونه دخالتی برخورد خواهد کرد. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه به خبرگزاری مهر گفت سپاه پاسداران فراتر از احزاب و گروه هاست و ما سپاه را برای اشخاص و حزب ها و گروه ها هزینه نمی کنیم. آقای سعیدی پیشتر گفته بود که سپاه قصد ساماندهی انتخابات را دارد. اما ترکیه با پوزش خواهی نخست وزیر اسرائیل به خاطر حادثه کشته شدن کمک رسانان ترک به نوار غزه، اینک ترکیه منتظر هجوم صدها هزار گردشگر اسرائیلی و رونق صنعت گردشگری است. تیمور بایندیر مدیر اتحادیه هتلداران ترکیه روز یک شنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است پس از پوزش خواهی نخست وزیر اسرائیل فکر میکنیم امسال شمار گردشگران اسرائیلی که به سواحل ترکیه میآیند به مرز 500 هزار نفر برسد. اوایل فروردین ماه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با میانجیگری رئیس جمهوری آمریکا و در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود به خاطر حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به غزه در دو سال پیش عذرخواهی کرد و دو کشور توافق کردند روابط دیپلماتیک خود را به حال عادی بازگردانند. و پزشکان معالج میگویند حال نلسون ماندلا قهرمان مبارزه علیه تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی رو به بهبود است. دفتر جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد پزشکان وضعیت آقای ماندلا را رو به بهبود ارزیابی میکنند. نلسون ماندلا 94 ساله که نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از آپارتاید نیز بوده است، همینک به علت عفونت ریه که یادگار سالهای زندان اوست در بیمارستان بستری است. آزاده
علیرضا کرمانی، متشکرم. خبرها رو شنیدید. در انتهای مجله نیمه شب ما خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. اما صدای دیگر درباره زنان و وضعیت و مسائلی هست که زنان با اونها روبرو هستند. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مجد همراه باشید تا بیشتر بشنوید. هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود تا ابتدا سری بزنیم به کشور تونس و پیشنهاد برای نکاح جهادی به زنان و دختران این کشور. سپس نگاهی خواهیم داشت به روز 14 فروردین، روز جهانی کتاب. برای کودکانمان چه کتابی بخریم؟ با ما بمانید. زمانی که با خودسوزی جوانی کارگر در کشور تونس موجی از اعتراض‌ها و انقلاب‌ها منطقه را فرا گرفت، تحلیلگران سیاسی از تلاش مردم برای دستیافتن به زندگی بهتر سخن می‌گفتند. مردم و از جمله زنان در کشورهای مصر، تونس و لیبی به خیابان‌ها آمدند و در تغییر حکومت‌ها مشارکت داشتند. اما بیش از دو سال پس از آغاز این مبارزات، خبرها حاکی است که بهار عربی تغییرات زیادی را در زندگی زنان منطقه ایجاد کرده است. از جمله از تونس خبر می‌رسد که تندروان افراطی و مذهبی دختران و زنان مطلقه تونسی را به جهاد نکاح در سوریه تشویق می‌کنند. این افراد از دختران و زنان می‌خواهند تا نیازهای جنسی جهادگران در سوریه را برآورده سازند و به بهشت بروند. این افراطیون مذهبی نام این جهاد را جهاد نکاح گذاشتند و با این روش دختران تونسی را به کشور جنگ زده سوریه اعزام می‌کنند. این دعوت در حالی صورت می‌گیرد که در تاریخ 9 می سال 2007 قانونی در تونس صادر شده که بر پایه آن حداقل سن برای ازدواج دختران و پسران 18 سال است. این قانون هر ازدواج پیش از این سن را از لحاظ قانونی باطل می‌داند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، مهمان این هفته ماست تا به این سوال پاسخ بده که آقای جزایری، برای ما بگید که اصلاً این داستان از کجا شروع شد؟
از یک فتوا شروع شد ماجرا، فتوایی که در فضای رسانه‌های مجازی، در فضای اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فتوایی که گفته میشه یک روحانی تندرو به اسم محمد العارفی اون رو صادر کرده و گفته جهاد نکاح حلال هست، دختران و زنان میتونن برای کمک به جهادگران در سوریه یا به عبارتی کسانی که علیه نظام بشار اسد قیام مسلح کردن به سوریه برن و با ازدواج ساعتی با اونها راه بهشت رو برای خودشون هموار کنن. این فتوا جنجال زیادی در تونس آفرید، طوری که تعدادی از زنان و دختران اینطور که گزارش میشه از تونس به مصر رفتن برای شرکت در جهاد نکاح. ماجرا از اینجا فراتر رفت. یکی از جوانان تونسی که مذهبی بوده زن خودش رو طلاق داد برای اینکه به جهاد نکاح بره. تعداد دخترانی که گفته میشه از تونس به سوریه رفتن 13 نفر هست، طبق برآوردهای رسانه‌ها و گفته‌های برخی از تونسی‌هایی که در سوریه هستن. فضا در همین حول و حوش در حال چرخیدن هست. البته بعضی نزدیکان آقای عارفی گفتن که همچین فتوایی رو صادر نکرده، اما شخص آقای عارفی تا الان موضع‌گیری رسمی نکرده.
آقای جزایری، آیا این اولین بار هستش که بحث جهاد نکاح در کشورهای عربی و مخصوصا بعد از حرکت‌های اخیر در این منطقه که به بهار عربی مشهور شده اتفاق میفته؟
بله، برای اولین بار هست که همچین فتوایی صادر میشه. فتوایی که به گفته وزیر امور دینی تونس فتوای عجیب و بی‌سابقه هست و قبلا سابقه نداشته در کشورهای عربی همچین فتوایی صادر بشه، به ویژه میان سنی ها، چون که سنی ها بحث متع یا همون صیغه رو حرام میدونن، برای همین فتوا برای بسیار از اونها عجیب بوده.
آقای جزایری، زمانی که بحث انقلاب تونس آغاز شد این مسئله مطرح شد که قوانین در مورد زنان تونسی در این کشور بسیار پیشروانه بوده و گروه های زنان بسیار در این کشور فعال و ریشه دار بودن، حتی اگر در واقع حمایت های دولتی باعث می شده که اونها بتونن فعالیت خیلی گسترده ای داشته باشن. اما حالا مطرح شدن چنین فتوایی در کشور تونس با اون پیشینه‌ای که ما در موردش شنیدیم کمی عجیب‌تر به نظر میرسه. در طی 2 سال گذشته چه اتفاقی در کشور تونس افتاده که از کشوری که زنان اون با زنان پیش رو مشهور بودن به جایی رسیده که چنین فتواهایی در اون صادر میشه و گروه‌هایی از زنان هم از اون حمایت میکنن؟
ببینید، سالها در تونس حکومت سکولار حاکم بوده، حکومتی که سعی میکرده خودش رو با سطح استانداردهای بین المللی هماهنگ کنه، از جمله در مسائل مربوط به زنان. اما این حکومت حکومتی نبوده که فضای فعالیت دموکراتیک رو برای بخش‌های جامعه فراهم بکنه. این سیاست‌های دولت بسیاری از بخش‌های جامعه رو منزوی کرده بود و اونها رو سرکوب میکرد، از جمله اسلام‌گرایان رو. اما با سرنگونی نظام سابق، خب اسلام‌گرایان تندرو که مجال یافتن برای فعالیت بیشتر در این شرایط، اینها یک تفکرات ضد زنی دارن تبلیغ میکنن، سعی میکنن افکار خودشون پیاده کنن. این به طور طبیعی فضای نتشار خودش قرار داده و در فضای قانونی هم سعی میکنن افکار خودشون رو اعمال کنن با بحثایی که پیش میگیرن، با نمایندگانی که میفرستن به پارلمان یا دولت. برای همین احساس میشه در مورد زنان هم وضعیت نابسامان هست.
واکنش زنان تونسی و گروه های سکولار به همین ماجرای جهاد نکاح چه بوده؟ آیا اونها فرصتی داشتن تا بخوان واکنشی نسبت به این ماجرا نشون بدن؟
بله، غیر از واکنش های جست و گریخته که بوده، البته انتظار میره که این واکنش ها بیشتر هم بشه، خانم سلما علومی عرقیق از رهبران جنبشی به نام جنبش صدای تونس گفته این فتوا لکه ننگی برای تونس هست و اون هم تأکید کرده وضعیت زنان تونس در حال پیشرفت هست. بعضی تلاش های صورت میگیره برای به محاق بردن قانون مدنی که سالها در این کشور حاکم بوده، قانونی که به زنان حقوقی مشابه مردان یا در حد مساوی میده. گفته تمام عامل این وضعیت مبلغان وهابیت هست، از جمله آقای العارفی. گفته بعضی از رهبران احزاب سیاسی در 2 سال اخیر تلاش کردند قانون مدنی رو تغییر بدن و از جمله بعضی از مسائل رو که غیرقانونی بوده، از جمله ازدواج دختران در سن پایین یا تعدد زوجات رو قانونی کنند. گفته که باید تمام فعالان مدنی در مقابل این تلاش ها بیستن، چرا که تونس با این وضعیت اگر پیش بره میتونه به یکی از عقب مانده ترین کشورهای عربی تبدیل بشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
چهاردهم فروردین روز جهانی کتاب است. سال هاست که مردم از فرصت تعطیلات نوروزی استفاده می کنند و در این روز به فرزندانشان فرصت می دهند تا کتاب های دلخواه خود را انتخاب کنند. در خانواده هایی که فرهنگ کتابخوانی هنوز رواج دارد، نه تنها کوچکترها عیدی کتاب می گیرند، بلکه از آنها خواسته می شود تا عیدی های نقدی خود را جمع کنند و روز چهاردهم فروردین با آنها هر کتابی که می خواهند بخرند. اما آیا هیچ فکر کرده اید که کتاب هایی که کودکانتان می خوانند چه تأثیری بر نقش های جنسیتی آنها دارد؟
آنگونه که محققان میگویند نه تنها در داستانهای ایرانی که در مجموعه ادبیات کودکان بیشتر قهرمانها مرد هستند. بیشتر روانشناسان کودک و کارشناسان تربیتی معتقدند که هنگام خواندن یک کتاب تصاویر آن را به فرزندانتان نشان دهید و توصیه می‌کنند که از کودکانتان بخواهید تا بر اساس تصاویر کتاب داستان بسازند. گلناز ملک روانشناس ساکن هند در مورد تصویرسازی‌های کتاب‌های کودکان می‌گوید:
هم کتابای مدرسه ما همش همین بود دیگه، که یه خانواده 4 نفره، مادر، پدر، دختر و پسر. پسره حالا یا داره فوتبال بازی میکنه، یا با باباش نشسته داره تلویزیون میبینه، یا داره توی کارهای فنی و مثلا جدی به پدرش کمک میکنه، دختره داره سفره جمع میکنه، میره تو آشپزخونه و میشته کنار مادرش. الگویی که توی ذهن دختر بچه شکل میگیره این که خب در نهایت منم میشم یه زن خانه‌دار. واسه همینه که مثلا وقتی با بچه‌های کوچیکم صحبت میکنیم، راجع به آینده‌شون، راجع به شغلشون، راجع به زندگیشون ازشون میپرسیم، پسرها خیلی جسورانه‌تر راجع به آرزوهاشون، راجع به خلبان شدن، نمیدونم آتش نشان شدن، راجع به راننده قطار شدن صحبت میکنن. ولی دخترها با این که توی دنیا پر از خلبان زنه، آتش نشان زنه، کم هم که جسورانه همچین چیزی رو بیان کنن که بگن آره من میخوام خلبان بشن. یک جور فشارم روی پسر بچه هاست. پسر بچه ها طبیعی روش نمی کنن. این باری که ابتدی روشون گذاشته میشه که باید نقش سپورتیف داشته باشن، باید مراقب زنها باشن، این هم سالم نیست.
روز 14 فروردین روز جهانی کتاب کودک. پیش از خریدن کتابی برای کودکانتان یک بار آن را ورق بزنید، تصاویرش را دقت کنید و ببینید قهرمانان آن چه کسانی هستند. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلکش‌تر و شیرین‌تر از آنی که یک لحظه به تلخی گذرانی. چرا ارزش یاری نشناسی؟ چرا قدر محبت تو ندانی؟ شکوفا شده گل بخت تماشای من و تو، نباشد به چه در پای گلی جای من و تو. چرا رو ننمایی تو گلهای بهاری؟ همین از چه نشستی هم از دستی که داری؟ تو را جلوه ی رخسار و جمال است و جوانی که خوش باشی و داده دل ز دنیا بستانی.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
تقلی و دیواری تقویم و مال سال نو، تقلی و دیواری تقویم و مال سال نو.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو، اوضاع کواکب مستحب و واجب، دارد دلالت بر مستی ساقی، ریختن ساغر اطوار قوری، بحر سماور گریه دختر برای شوهر، عازم سفر گشتن از خطر گشتن، چه نشستن تو بشکستن، رواج بوسه بدون سوسه، پولها رو عدر دادن بی خودی با بلنگاری، رقص مادمازل ماری کافه لال زری. تقلی و دیواری تقویم و مال سال نو، کسا با ترس دل و جان رفتن در خونه بزرگان، هی التماس کردن به ایان، هی هدیه خواستن از ایشان. بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو، بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو. گر کار بد استخاره کردن نسزد، خانه ز کس اجاره کردن نسزد. تقویم بابا با پول حلال به جون بابا، یک از آقام خرید مستقلات، بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو. حمام و رفتم خضاب کردن این کس، جنسای بنجل آب کردن این کس.
این تا
ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید.
باشه بابا، تمرین بردم.
گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
بغلی و دیوانی تقریم آمار سال نو. بغلی و دیوانی تقریم آمار سال نو.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون، این چی کار با تو میکنم؟
شهرام